بشم
ای بار منم ترک چل کن ای بار منم ترک چل کن آمد سنم و دل دل کن سنم و دل کن آمد سنم و دل دل کن سنم و دل کن با من سنم و دل 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 یک دل دل یک یک دل کن Bonda gele koma sana mo de 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 de
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان که همراهی می‌فرمایید. تا ساعت 6 بامداد در خدمتتون خواهیم بود.
امام زمان علیه السلام ظهور میکند برای اینکه فرج برای همه بشریت به وجود بیاورد، انسان را از فروبستگی نجات بدهد، جامعه بشریت را نجات بدهد، بلکه تاریخ آینده بشر را نجات بدهد.
تا ظهور برنامه تحلیلی پیرامون ظهور موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. شنوندگان محترم رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب و احترام داریم و با برنامه تا ظهور در رابطه با بحث مهدویت در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. در جلسه گذشته مباحثی راجع به ولایت فقیه و تاریخچه اون و معنای لغوی و اصطلاحی اون پرداختیم. انشاءالله در این برنامه هم این توفیق رو داریم در خدمت کارشناس محترم جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین حاتمی باشیم و این بحث رو پی بگیریم. جناب آقای حاتمی آغازگر کلام باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستیم.
جناب آقای حاتمی، جلسه گذشته رو به خاطر دارید که در رابطه با معنای لغوی فقیه و ولایت فقیه و همچنین بعضی از شؤونی که در تاریخ داشته و بعضی نظرات فقها و تاریخچه اون صحبت‌هایی رو کردیم و در آخر بحث به اینجا رسیدیم که مرحوم حضرت امام فرمودن که ولایت فقیه یک ولایت اجتماعی است و در حال حاضر به این جنبه اون توجه بیشتری شد. میخواستم این معنای ولایت اجتماعی رو بفرمایید و این کلام یعنی چه ولایت اجتماعی؟
از اون باب که فقیه در غیاب امام علیه السلام باید سرپرستی جامعه رو به عهده بگیره، باید یه نیابتی داشته باشه و یه ولایتی، یه اذنی داشته باشه، چون جایگاه جایگاه اون نیست. پس باید اون صاحب این جایگاه این اذن و اجازه رو بده، که این بین ما توی عرف خودمون هم مرسوم هست. اون کسی که مسئول یه چیزیه، فردی رو جای خودش میذاره. از این باب کسی که در جایگاه امام در سرپرستی اجتماع قرار میگیره، فقط اون ولایت تفویض میشه که تعبیر به ولایت اجتماعی یا سیاسی است. مرحوم حضرت امام این موضوع رو کاملا تصریح و برجسته میکنن. به عنوان مثال ایشون توی بحثی خودشون کتاب ولایت فقیه، کتابی که دارن، اونجا به این شکل میفهمند که همه اون اختیاراتی که برای پیامبر اکرم و امام هست، از اون اموری که منتها برمیگرده به حکومت و سیاست، عیناً برای فقیه ثابته. مگر ما تصریح داشته باشیم که یک مورد خاص یا دو مورد خاص بر نمیگرده به اون جایگاه، برمیگرده به شخص امام، چون امام معصوم است این ولایت رو داره، اونها جدا میشه. منتها مابقی ولایت و نیابت
چیزی که جدا میشه، مثلا یک
به عنوان مثال مثلا مشهور بین فقهای ما این هستش که جهاد ابتدایی جزء شؤون و اختیارات خاص امام زمانه،
یا پیغمبر،
لذا یا بله کلا معصوم، لذا فقیه نمیتواند اذن جهاد ابتدایی بدهد. البته این نظر مشهوره به این معنا که نظر غیر این هم هست که قائل هستن جهاد ابتدای جزء شؤونات فقیه هم هست. یا در مورد نماز جمعه که افراد خاصی بودن که قائل بودن امامت جمعه اختصاص به شخص امام داره، نه مربوط به جایگاه و حکومت باشه، لذا حرام می دانستن کسی رو در دوران غیبت بخواد اقامه نماز جمعه کنه، که اینا موارد خاص هستن و البته اجماع تو اینا نیست، اختلاف نظر هست. اما در این حال شما این استثناها رو کنار بذارید، میبینیم هر شأن اجتماعی و سیاسی که برای امام و برای پیامبر ثابت هست برای فقیه هم ثابته.
البته در بحث نماز جمعه میشه این رو در نظر گرفت با توجه به اینکه شیعیان هیچ وقت حکومت نداشتن و نماز جمعه هم یکی از مسائل حکومتی هست، بنابراین خیلی جای تعجب نداره که فقهایی که در رنج و در اقلیت بودن در دوره‌های مختلف حکم به این بدن که مثلا نماز جمعه شاید از شؤون حکومت است و اون حکومت هم در اختیار امام است. و همونطور که شما فرمودید اینا مباحثی هستش که اجماع درش وجود نداره و اختلافی هست. خب آجا، این بحث خوبی بود در رابطه با شروعمون به بحث امروز. در این رابطه میخوایم صحبت کنیم که یکی از مباحثی که ما میشنویم و شنوندگان محترم هم این کلمه رو به کرات شنیدن، ولایت مطلقه فقیه هست. حالا ما گفتیم ولایت فقیه یعنی چی، اما این کلمه مطلقه یعنی چی؟ این قیدی که در این عبارت وارد میشه این به چه معناست؟
برای توضیح واژه مطلق یا اطلاق که در کنار واژه ولایت فقیه مطرح میشه، یه مقدمه ای رو باید مطرح کنیم. وقتی که ما بحث ولایت فقیه رو اثبات کردیم، حالا با همه ادله‌ای که مطرح شد، اقتضای این جایگاه اینه که فقیه همه اختیاراتی که برای معصوم به عنوان ولی امر جامعه اسلامی مطرح هست و ثابت هست، اقتضای این جایگاه اینه که عین اون در حقیقت اختیارات و اون حقوق بر فقیه هم ثابت باشه و از این نظر هیچ حد و حصر و مرزی وجود نداره، الا اینکه گفتیم فقط یک دلیل اقامه بشه که ثابت کند این از شؤون خاصه امام معصوم است. در حقیقت بالاترین اختیاراتی که فقیه در اداره جامعه در دستش قرار میگیره اصطلاح ولایت مطلقه فقیه هستش که این تعبیر معمولا اینجا به کار میره. منتها کار برده این واژه باعث شده که یک سری سوالاتی تو ذهنها ایجاد بشه و
متأسفانه شبهاتی هم وارد شده که گاهی نسل جوان رو به خودش مشغول ساخته.
بله
خب خیلی ممنونم آقا، اگه اجازه بدید ارتباط تلفنی داریم با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ابازری، عضو هیئت مدیره انجمن علمی مهدویت در حوزه علمیه قم و همچنین کارشناس مباحث مهدویت. جناب آقای ابازری سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، خدا قوت.
خسته نباشید آقای ابازری، متشکرم از این وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خدا حفظ کنه حضرت عالی را و سایر همکاران، شما را کارشناس عزیز و همه شنوندگان محترم.
متشکرم. جناب آقای ابازری شنیدید بحث ما رو در رابطه با ولایت مطلقه فقیه. حالا سوالی که بنده اینجا برای ادامه بحث میخوام مطرح کنم این هستش که این شؤون ولایت مطلقه فقیه در نظام ما چطور ایجاد شده و به نوعی این ولایت مطلقه ابزارش در نظام اسلامی امروز چیه و اگر بشه مثال هایی هم بزنید که استفاده کن.
بله ببینید، همونجور که فرمودن به جا بود که اصل ولایت فقیه مورد اجماع و اتفاق همه فقها بوده و هست.
بله.
ولایت فقیه در امور حسبه، یعنی اموری که شارع راضی نیست به اونا بی توجهی بشه و مورد رسیدگی قرار نگیره، یا در مورد قضاوت و همینطور در مورد فتوا. عمده بس در رابطه با بحث حکومت و سیاست هست که آیا فقیه این وظیفه و تکلیف بر عهده‌اش هست که در امور سیاسی در واقع قدم جلو بگذاره و نظام اسلامی شکل بگیره. تو این زمینه خب نظر مرحوم امام راحل رضوان الله تعالی علیه بر اساس ادله عقلی و نقلی مفصلی که دارن اینه که بله، فقیه این اختیار رو داره و این تکلیف و وظیفه بر فقیه هست که در صورت وجود شرایط اقدام به این امر بکنه. خب این رو میگن در واقع ولایت مطلقه فقیه. من که دو نکته اینجا اضافه بکنم و بعد در رابطه با زمینه های اجرای شدن ولایت مطلقه فقیه عرض بکنم. ببینید امامی صحبتی دارن فرمان اصل فلسفه وجودی نظام ولایت فقیه برای نفی استبداده. اصلا این گذاشته شده از طرف اسلام تا اون بینش توحیدی و نظام توحیدی حفظ بشه. برای همین میگیم فقیه باید این ولایت رو داشته باشه. به عبارت دیگه ولایت فقیه در واقع ولایت فقه، ولایت اللهه، ولایت توحیده که این شرط گذاشته شده که این ولایت فقط به فقیه داده بشه. یا در اون بیان نورانی معصوم که میفرماد من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدین مخالفان، هر جمله‌ایشو نگاه بکنی فقیهی که بتونه جلو به خودش و نفس خودش و نفسانیات و شهوات خودش رو بگیره
الهی
یعنی
باشه.
مسلط بر کشور وجود خودش باشد، مدیریت کشور دل او رو عقلش بر عهده داشته باشه،
بتواند مدیریت
هوا مخالف هوای نفسش باشه، در بس مطیع اند امر مولا باشه، چنین فقیهی این ولایت و اختیارات رو بهش داده شده. لذا در بحث ولایت فقیه شأن مردم و کرامت انسانی مردم در نظر گرفته شده. همونجوری که عرض کردم ببینید از یه طرف بحث خود شخصی است که بناس امور رو بر عهده بگیره، خب در اینجا بحث فقیه مطرحه. از طرف دیگه وجود زمینه های اجرایی شدن این مسئله هست که در خود پیامبر و امام هم همین مسئله هست. آیا همه پیامبران اون ولایت الهی خودش رو در این بود اعمال کردن؟ نه طبعا، به خاطر اینکه زمینه و شرایط نبود، مثل خود پیامبر که عرض شد 13 سال در مکه حکومتی تشکیل ندادن. یا ائمه قطعا این ولایت رو به طور تمام و کمال از طرف خداوند متعال داشتن، اما آیا همه حکومت تشکیل دادن؟ طبعا نه. اون اتفاقی که اینجا افتاد در زمان ما، یه طرف عرض کردم فقیه جامعه و شرایط شجاع بصیر و زمانشناس که خب تک تک اینها حائز اهمیته، از طرف دیگر وجود زمینه های سیاسی اجتماعی زمان ما بود. و این مردم چرا؟ به جهت این که این سنت خداوند متعاله که مردم باید بخوان تا قسط و عدل و داد پیاده بشه، بنا نیست با اعجاز این مسئله صورت بگیره. در یک بیان زیبایی داره که بشیر نبال اومدن محضر امام باقر علیه السلام فرمودن، میگن حضرت مهدی که بیاد همه امور خود به خود معجزه آسا درست میشه. حضرت فرمود نه به خدا قسم اینجوری نیست، اگر بنا بود امور معجزه آسا درست بشه خداوند متعال با رسولش این کار رو میکرد. ما دیگه بالاتر از رسول الله نداریم. در حالی که در راه تحقق عدالت دندانش شکست، صورت ایشون مجروح شد، قدمهای مبارکشون مجروح شد و چه آزار و اذیت‌هایی رو که کشیدن. پس خود وجود یک امت با بصیرت و قدر شناس در واقع اون ولیی که از طرف خداوند متعال قرار داده شده، مناسب ترین زمینه است برای اجرایی شدن همون بینش توحیدی که در این زمان تحت عنوان نظام ولایت فقیه ما ازش یاد میکنیم. و همینجا جا داره که ما قدرشناس و قدردان این امت عزیزمون، این ملت فداکارمون باشیم و مسئولین عزیز ما بدونن این مسئولیتشون رو به توفیق وجود چنین امت هوشیار و بیدار و فداکاری دارن، خودشون رو خدمت گذار مردم بدونن و از هیچ لحظه و از هیچ فرصتی برای خدمت به این مردم و حل مشکلات این مردم کوتاهی نکنن.
خیلی ممنونم، متشکر جناب آقای ابوذری. استفاده کردیم از بحثی که فرمودید، انشاءالله در برنامه بعد هم در خدمتتون خواهیم بود و استفاده خواهیم کرد. شما رو به خدا میسپارم.
بسیار ممنون و متشکر. موفق
باشید. شنوندگان محترم، مجالی از اتاق فرمان خواهیم گرفت و ادامه بحث رو با استاد حاتمی پی خواهیم گرفت. Thank you. شنوندگان محترم، با رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و در خدمت استاد محترم جناب حجت الاسلام حاتمی. جناب حاتمی، ما حاصل صحبت‌های جناب آقای عبازری در ارتباط تلفنشون شاید این جمله بشه که مقبولیت مردمی در نظام اسلامی اون مشروعیتی که فقها در طول دوران داشتند رو به حاصل آورد و جمع مقبولیت و مشروعیت کرد و زمام امور دست ولی فقیه افتاد، چیزی که قبلا از لحاظ اجرایی اتفاق نیفتاده بود. حالا میخوام شما هم در ادامه بحثای آقای عبازری و هم اگر مطلبی از قسمت نخست صحبتتون به ذهنتون میرسه تکمیل بفرمایید و استفاده کنید.
خواهش میکنم. عرضم بزرگ شما، توی بحث قید مطلقه که مطرح کردید دو نگاه توش هست، اینکه این مطلقه به چه معنایی است. یک نگاه، نگاه روایی است، به این معنا که شما از دل روایات معنای اطلاق رو تعریف کنید که جناب استاد عبازری به این بخش اشاره کردن. یک نگاه هم نگاه تحلیلی یا عقلی هست که این شما واژه ترکیبی ولایت مطلقه فقیه رو تبیین کنید، که توی اون تقریبا دو سه نکته قابل طرح هست که من یک مورد رو خدمتتون فعلا عرض میکنم، و اون این که یک معنای ولایت مطلقه فقیه تو تحلیل عقلی به این معناست که ما تا قبل از تشکیل حکومت فقیه هامون ولایت داشتن، ولی ولایت هاشون محدود بود.
بله.
علت محدودیتش هم دولت و حاکم وقت بود که موانعی و مسائلی داشتن که اینا نمیتونستن وارد بشن، دخالت کنن.
جبر زمانه و مقتضیات زمان که
و مردم به صورت پنهانی و محدود در موارد خاصی مثل ازدواج، مثل طلاق، مثل وقف که از موارد اجتماعی هست و باید به اذن فقیه و اجازه فقیه باشه، مثل قضاوت، به صورت پنهانی مراجعه میکردن و علما هم به صورت محدود عمل میکردن. اما همین که یک شخصیت فقیهی به پشتوانی مردم قیام میکنه، در رأس حاکمیت قرار میگیره، این محدودیت ها برداشته میشه. یعنی فقیه از همه قدرت خودش به صورت مطلق استفاده میکنه، دیگه محدود نیست به خاطر موانع. یک معنای اطلاق اینه.
بله.
تحلیلی. بنابراین وقتی میگیم ولایت مطلقه فقیه، یعنی این که فقیه میتواند همه ولایتش رو اعمال کند، دیگه مثل قبل از حاکمیت اسلامی مجبور نیست محدود باشه، که این تقریبا تبیین این قید اطلاق هست. باز موارد دیگه هستش که اگر لازم باشه جاش مطرح میشه.
بفرمایید. اگر
یه فرضی دیگه هم باز اینجا ما میتونیم مطرح کنیم، البته تو قالب یه سوال که تبیین این واژه مطلقه رو میکنه، و اون این که دامنه تصرف اختیارات ولی فقیه آیا منحصر در حد ضروریات و ناچاریه یا نه؟ فقیه دستش بازتره در مواردی که به حد ضرورت هم نرسیده، اجازه اعمال قدرت بر مبانی، بر اساس مبانی دینی دارد. این سواله، پاسخ به این سوال در حقیقت تبیین واژه مطلقه هست. ما دو تا فرض مطرح میکنیم. تو فرض اول شما در نظر بگیرید، تو بحث ترافیکی حالا جزء مسائل و معضلات اجتماعی ما هم محسوب میشه، توی نقطه هستش که ترافیک بسیار سنگینه، وقت مردم، مال مردم تلف میشه، نه بزرگ راه هست به خاطر کم عرض بودن خیابان ها یا نبودن خیابان، یا مثلا مسئله آلودگی هوا. کارشناسان امین تشخیص میدن که در این محیط باید فرض کنید تعریض خیابان بشه، اتوبان زده بشه، یا فضای سبزی اعمال بشه، ایجاد بشه. طبیعتاً این مسئله مواجه میشه با املاک و اراضی مردم. در اینجا میگن فقیه اجازه دارد بر اساس ضرورت و ناچار، بر اساس رعایت مصلحت جامعه، عموم مردم، اجازه دارد با پرداخت مال مالک جبران خسارتی که مالک میکنه، اگرچه راضی به این فروش نباشد، اون ملک رو تصرف کنه و در راستای مصلحت عمومی اتوبان بزنه، خیابان تعریض کنه یا
جمع بیشتری از مردم استفاده ببرن.
میگن اینجا که خب فقیه اجازه داره، حتی اگر اینجا ما بحث فقه رو هم مطرح نکنیم، بحث عقل و بحث قانون اجتماعی این رو حکم میکنه. اما ما یه درجه میایم پایین تر، میگیم یه جایی هست ما اگر تعریض خیابان انجام ندهیم، میدان نزنیم، مشکلی ایجاد نمیشه تو بحث ترافیک، ولی بزنیم بهتره. به تعبیر دیگه یک رجحان عقلی و عقلایی دارد این کار، ولی به نقطه ضرورت نرسیده. حالا سوال اینجاست، آیا فقیه این اجازه رو دارد؟ توی پاسخ میگن بله، اگر رجحان عقلی داشته باشه، مصلحت داشته باشه، اگرچه به نقطه اضطرار و ناچار نرسیده باشه، فقیه این اجازه رو داره. اطلاق به این معناست، یعنی مطلق است، فقط محصور به جریان اضطرار و ناچاری نیستش. به تعبیر دیگه اگر جایی تزاحمی ایجاد شد بین اهم و مهم، فقیه میتواند مهم رو مقدم کند، اهم رو مقدم کند و در حقیقت مهم رو کنار بذاره، چون ممکنه افراد این شبهه که ولایت مطلقه مساوی است با نظر فرد و شخص، ریشش در این باشه که گاهی ممکنه فقیه بگه آقا حج تعطیل. مثال میگم، تو تبیین این جریان میگن فقیه در اون جایی که اگر حج، اعمال حج، انجام حج ضررهایی برای منفعت عمومی جامعه ما داشته باشه، اجازه دارد که موقتا انجام حج رو تعطیل کنه، اگرچه افراد مستطیعی وجود دارند. یا مثلا در موردی
نه، اون بحث رجحان عقلی هست دیگه، مثلا به فلان
مثلا
زمانی که این اتفاق افتاد به واسطه بنابرای دلیلی حج مثلا در یک زمان،
حتی این قاعده فقهی ما هست، اگر شما مثالش معمولا تو فقه اینه، اگر یک نفر تو آب افتاده داره غرق میشه، فاصله شما با اون فرد در حقیقت این فاصله که مجبورید از یک زمینی که مال کسی دیگه است رد بشین، این معناش مثلا قصبه. قصب زمین حرام است، نجات فرد واجب است. اینجا میگن چه کار کنیم؟ میگن شما این زمین رو غصب کنید، یعنی از زمین این فرد رد بشید اگرچه فرد راضی نباشد. چرا؟ میگن نجات اون فرد مهمتر است از غصب. لذا اینجا انجام این حرام درست حرام است، ولی به پای فرد گناه محسوب نمیشه. حالا به تعبیر دیگه در باب تزاحم مقدم است بحث اهم بر مهم. از این جهت فقیه این اجازه رو هم دارد که در مواردی که مصلحت جامعه اسلامی اقتضا میکند، اهم رو بگیره و بحث مهم رو کنار بذاره. از این جهت این اذنی است که خود شارع مقدس به فقیه در اداره جامعه اسلامی داده.
خب خیلی ممنونم جناب آقای حاتمی. حال نکته‌ای که پیش میاد این بحثی هستش که گاهی تعدادی از علما وجود دارن و برای همون مسائلی که حالا میفرمایید گاهی تعدد نظرات وجود داره، این چطور قابل حل هست؟ مثلا خب ما فقهای زیادی داریم که ممکنه در بعضی موارد مطالبی رو بیان بفرمایند. اول اینکه از لحاظ عقلی و به اصطلاح اون چیزی که ما قبول داریم وظیفه مقلدین و اعضای جامعه چیه و چطور ما این رو رفع کنیم؟ این
عرضم به شما تصور این موضوع توی به این شکل هست که گاهی تصور این موضوع زمانی است که ما حکومت اسلامی نداریم و این تعارض وجود داره. میگن در اونجا عرضم به شما این تعارض اختلال ایجاد نمیکنه، چون اصلا حاکمیت وجود نداره. اما اگر بحث حاکمیت باشد، یعنی حکومت تشکیل شده باشه و فقیهی در رأس اون حکومت داره، با توجه به اینکه حوزه سیاست و حوزه اجتماع از نظر شارع در اختیار حاکم فقیه هست، فقهای دیگه نظر دارند. بله، منتها بحث اعمال نظر طبق نظر شارع اختصاص به فقیه حاکم داره.
بله.
خب این نظراتی که مختلف و گاهی بفرمایید شما تعارض هست، اینا چه کار میکنن؟ در اینجا من میتوانم به صورت شخصی به نظر خودم اعمال کنم، اما حق تبلیغ این رو و بیان این رو ندارم. چرا؟ چون ایجاد هرج و مرج میکنه و ایجاد هرج و مرج نظم عمومی رو به هم میزنه، قدرت فقیه حاکم رو تضعیف میکنه و مصلحت عمومی رو زیر سوال میبره. لذا من اجازه تبلیغ و اجازه بیان نظر مخالف اجتماعی حاکم شرع رو ندارم، ولی این اجازه رو دارم که نظر خودم رو با ادله متقن برسونم به سمع حاکم.
بله.
فقیه حاکم که ما میگیم تعبیر اون ولایت فقیه، و در اینجا این اجازه رو دارم. منتها انتظار اثرگذاری رو نباید داشت، یعنی اینطور نباید تصور کنم که حالا که نظر من مخالف دلیل دارم باید برسونم به گوش فقیه حاکم، پس او باید حتما نظر منو قبول کنه. دلیلش هم اینه که حاکم، فقیه حاکم در حقیقت به خاطر گستره اطلاعاتی و اشرافی که داره ممکنه اون نظر درست باشد ولی مصلحت به اجرا نباشد، لذا کنار میذاره.
خب خیلی ممنونم جناب آقای استاد حاتمی و بحث خوبی که امروز داشتیم. از شنوندگان محترم بابت اینکه این بحث رو انتخاب کردند و بحث ما رو شنیدند کمال تشکر و سپاس رو داریم و تا برنامه بعد و هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ و متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد.
مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
نقش مساجد به عنوان یک پدیده پیشران و سیاسی در پیروزی انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟ سازوکارهای اجرایی و ستادی مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی منبعث از کدام گزاره‌های دینی و سیاسی بوده؟ صورت‌بندی‌های سیاسی مسجد و نقش آن در پیروزی انقلاب اسلامی چگونه تبیین می‌شود؟
امت اسلامی در زیر لگدها و چکمه‌های تواقیت زمان سهر می‌شود.
مسجد کرامت بعد از گذشت چند سال در سال 57 مجدداً شد مرکز تلاش و فعالیت، و اون هنگامی بود که من از تبعید برگشته بودم از جیرفت، وقتی بود که تظاهرات مشهد و جاهای دیگه آغاز شده بود، شروع شده بود و یواشاش اوجم گرفته بود.
مرکز ثقل حرکت‌های انقلابی اسلامی ما در مسجد جامع شهرستان بود.
توی دامغان اگه بگم نقش اول رو مسجد جامع داشت و نقش دوم رو حسینی حضرت ابوالفضل، به گزافه سخن نگفت.
رژیم پهلوی به اهمیت مساجد برای ترویج افکار انقلاب اسلامی پی برده بود، اما تلاشهاش برای ممانعت از اون نتیجه‌ای نداد.
بعد از منبر شهید هاشم نژاد تو همین مسجد دیگه، این مسجد تقریبا از سلطه ساواک و شهربانی در آمد.